اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. تولدی در خور. خاطرات حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. دوازده. روزهای اسفند سال 63 جزیره مجنون در تدارک عملیات بدر روزهای پر جنب و جوشی را شاهد بود. آخرین جلسات و هماهنگی‌ها برای هدایت نیروهای خط‌شکن انجام می‌شد. قرار شد من و حسین نیروهای گروهان 3 از گردان امام حسین را هدایت کنیم. گروهانی که فرماندهش یکی از نیروهای قدیمی و دلاور لشکر یعنی مصطفی پیشقدم بود. ما وظیفه داشتیم نیروها را که سوار بر بلم بودند از آبراها به سده دشمن برسانیم. محور حرکت ما در سده دشمن به پاسگاه روته می رسید. از طرفی فرماندهی واحد به ما دستور داده بودند وقتی نیروها را به سده رساندیم همانجا بمانیم و منتظر دستور بعدی باشیم. عصر بود که نیروهای خط‌شکن سوار بر بلمها به راه افتادند. غوغایی بود در اسکله. از یک طرف صحنه های آخرین خداحافظی ها، از یک طرف صدای اذان. خیلی از فرماندهان بزرگ لشکر آشورا را میشد در آن محدود دید. بیش از یک سال از عملیات خیبر میگذشت. کار سخت شناسایی در منطقه زید با لو رفتن منطقه و ایجاد آب گرفتگی از سوی عراق بی ثمر مانده بود و حالا قرار بود با چند گروهان خط‌شکن بعد از کیلومترها بلمرانی به خط دشمن بزنیم. همه بچه‌های واحد در چنین شرایطی احساس مسئولیت مضاعفی می کردند. من و حسین آخرین هماهنگی ها را انجام دادیم و راه افتادیم. بدون مشکل خاصی به سده رسیدیم. همه بچه ها از شدت خستگی نفس نفس می زدند، اما در موعد مقرر به خط زدند. کار ما در آن مرحله تمام شده بود. گرچه نور انفجارها و منورها جایی برای ارزندام شب باقی نگذاشته بود، اما شفق صبح هم به یاری صبح برمیخواست. جایی کنار سده همراه حسین، علی شیخ علیزاده، محسن کیانی و فرمانده گردان امام حسین، اصغر قصاب دور هم جمع بودیم. در عملیات خیبر با شهادت، اسارت و مجروحیت عده کثیری از بچه های واحد، واحد تقریبا از هم پاشیده بود و حالا بعد از گذشت یک سال فرماندهان تصمیم داشتند تا حد امکان مراقب بچه ها باشند و آنها را بعد از شکستن خط برای اهداف آتی نگه دارند. دور هم بودیم که بلمی به سده رسید و رزمنده ای تیربار به دست پایین پرید. داشت از سده بالا می آمد که شناختیمش. او علی تجلایی بود، فرمانده نیروهای آذربایجان در سوسنگرد که چهره‌ای محبوب بین رزمنده های آذری بود. علی آن روزها مسئول آموزش قرارگاه خاتم الانبیا بود، ولی دو هفته قبل از شروع عملیات به جمع نیروهای لشکر آمده و با نیروهای گردان امام حسین راهی عملیات شده بود. نزدیکتر رسید و در جمع ما با حسین سلام و روبوسی گرمی کردند. تا آن روز نمی دانستیم که با هم فامیل هستند و خواهر علی زنداداش حسین است. علی تجلایی هیبت خاصی داشت. شلوار چریکی پوشیده و چفیه قرمزی به گردن داشت. نیم ساعتی آنجا منتظر دستور بودیم که غلام زاهدی که پیک اسخر قصاب بود رسید و خبر داد بچه های لشکر نجف نتوانستند بالا بیایند. آنها در جناح راست ما بودند. علی تجلایی پیشا پیش ما و ما پشت سرش به آن طرف راه افتادیم. نزدیک قرارگاه قواه ابراهیم آیفاهای عراقی در حال پیاده کردن نیرو بودند. علی بی هیچ حراسی تیربارش را به آن سمت گرفت و رگبار جانانه ای زد. همگی درگیر شدیم. تانک ها با چراغ روشن مانور می دادند. علی جلوتر از ما حرکت می کرد. با اینکه تنها بود یک ذره ترس در او دیده نمی شد. حضور او دل و جرأت ما را هم بیشتر می کرد. هرچند شجاعت نیروهای اطلاعاتی مثل حسین محمدیان و یعقوب شکاری هم مثال زدنی بود. از پشت سر اسخر قصاب با تعدادی از نیروهایش حرکت می کرد. نیروهای اطلاعات در عین این که با این جمع مشغول پاکسازی قرارگاه بودند، از این بابت که از دستور مافوق سرپیچی کرده و بعد از رساندن نیروها از سده جلوتر رفته بودند، نگران بودند و این نگرانی را ابراز می کردند. کاظم لطفی به حسین محمدیان می گفت ما که تا اینجا اومدیم اگه شهید بشیم شاید شهادت ما ایرادم داشته باشه. حسین می خواست باز هم جلوتر برود، به سوی دجله، اما از یک طرف هم به فکر دستوری که داشتیم بود و در ادامه حرکت تردید می کرد. تا صبح درگیری و پاکسازی قرارگاه ادامه داشت. بچه ها نماز صبح را یادآوری کردند. مهدی داوودی با چراغ قوه‌ای که داشت به یکی از سنگرهای عراقی نگاهی انداخت. حسین اینجا هم تمیزیش گل کرد. صدا زد بیاین این پتوها رو بتکونیم و همینجا نمازمون رو بخونیم. نمازمان را در همان سنگر خواندیم. صبح سر نزده بود که فرمانده عزیز لشکرمان آقا مهدی با چند نفر از راه رسید. همه ما را به اسم می شناخت. خسته نباشید گفت و افسود که نمازم مونده. او را به داخل سنگر هدایت کردیم. خستگی از سر رویش می بارید. بعد از نماز گفت اگه چند دقیقه صدا نکنید من یه چرتی می زنم. در آن دقایق ما گوش به فرمان مهدی داوودی بودیم که فرمانده ی تیم ما بود. دقایقی بعد آقا مهدی پای بیسیم ها بود. من و حسین را صدا کرد و مأموریت تازه ای به ما داد. قرار شد کنار سده برگردیم و دو تن از فرماندهان ارتش را که برای توجیه به منطقه آمده بودند برداریم. آقا مهدی گفت برید اونا رو بیارید. قرار ارتش اونجا نیرو هلیبورد کنه. من و حسین پیاده به سمت هور برگشتیم و دو سرهنگی را که در قایق منتظر بودند برداشتیم. آنها از فرماندهان تیپ 57 ذوالفقار ارتش و فارس زبان بودند. ساعت حدود 10 بود و ما به جایی رسیده بودیم که میشد از آنجا منطقه را دید زد. حسین خط را برای آنها توضیح میداد و چون میدید آنها سرشان را بلند نمی کنند با دلخوری میگفت پاشید نگاه کنید. آنها بیش از حد احتیاط می کردند. حسین به من چشمکی زد و به ترکی گفت بابا آخه این که اصلا جلو رو نگاه نمی کنه. سرانجام خودش یکیشان را بلند کرد و گفت بابا پاشو ببین آخه تو مسئولیت داری. فردا می خواهی اینجا نیرو بیاری. درگیری پراکندهی در منطقه بود. آنها هم کلاه آهنی داشتند و به نظر ما جای آن هم احتیاط نبود. حدود ساعت 2 با هم در منطقه چرخیدیم و برگشتیم به قرارگاه قواه ابراهیم. آقا مهدی ما را که دید پرسید بردید توجیهشون کردید؟ من به حسین اشاره کردم و او رک و راست گفت آقا مهدی ما بردیمشون ولی درست و حسابی حرفا رو تحویل نگرفتن. آقا مهدی مصمم و نگران شد. لشکر ما در اهداف تعیین شده خوب جلو رفته بود و آقا مهدی به فکر عبور از دجله بود. به حسین ابوالقاسم زاده که وانتی را به منطقه آورده بود سپرد که آن دو سرهنگ را به کنار آب برگرداند. آنها را تحویل دادیم و باز برگشتیم پیش آقا مهدی. تا رسیدیم آقا مهدی گفت آقا کریم گفته یه عده از بچه های اطلاعات به روستای هریبه برن. حسین و مهدی از ما جدا شدند و با یک قایق بادی به سوی کیسه ای رفتند. از آنجا به بعد حسین را در عملیات بدر ندیدم. بعدها عکس زیبایی دیدم که حسین و مهدی را در حال عبور از پل نفری که روی دجله بود نشان می‌داد. عکس از داخل کیسه‌ای گرفته شده بود و آن دو سردار شجاع واحد اطلاعات را نشان می‌داد. سیزده. در فاصله ای که برای عملیات بدر آماده می شدیم چند بار به دیدنم آمد. گردان ما یعنی سید و شهدا برای آشنایی با منطقه حدود یک ماه در جزیره مجنون بود. البته نمی دانستیم عملیات از کجا انجام خواهد شد. آنجا هم حسین به دیدنم آمد. دهانش قرص بود و نگفت کجاها دارند شناسایی می کنند. عصر عملیات بدر روی چند پل نفر رو که کنار هم نصب شده و جای اسکل مانندی درست کرده بودند منتظر حرکت بودیم. ناگهان قایقی کنار ما نگه داشت و کسی آب پاشید رویم. با تعجب برگشتم، دیدم خودش است. گفتم برادر مرض داری؟ پیاده شد و آمد روبوسی کردیم. آدم‌های ریز جسه وقتی قیافه بگیرند خیلی بامزه می شوند. حسین هم با قیافه دست به کمر زده بود و اصلا متوجه نبود دارند ازش فیلم میگیرند. آنجا قبل از حرکت برای عملیات از هم خداحافظی کردیم. او باید گروهانی از نیروهای خطشکن را جلو می برد. روز اول بدر در جمع نیروهای گردان سید و شهدا به فرماندهی برادر جمشید نظمی به دجله رسیدیم. حال غریبی داشتیم. نزدیک ظهر آقا مهدی دستور داد که برادر نظمی گردانش را جلو بکشد. عبور از دجله آسان نبود. چند نفر خواستند با شنا از دجله بگذرند، اما به خاطر جریان تند آب امکان پذیر نشد. وقت نماز ظهر بود. آقا مهدی گفت وضو بگیرید و نمازتون رو بخونید. از خدا خواسته در آبی که برایمان بوی حسین علیه السلام و کربلا را داشت وضو کرده و نماز خواندیم. بعد از ظهر آقا مهدی با حسین پارچباف و یکی دیگر از بچه ها با آیفای کهنه از بلمهای نزدیک سده عراقی ها دو سه بلم کهنه آوردند تا به کمک آنها از دجله رد شویم. بچه ها تنابی با خود برداشتند تا به آن سوی دجله وصل کنند و در عبور از دجله از آن کمک بگیرند. اتفاقاً پارو هم نداشتیم و با تخته‌های شکسته جعبه مهمات سعی می کردیم زودتر از آب بگذریم. گردان سید و شهدا با این زحمت از دجله گذشت. در آن قسمت دجله پیچی می خورد که به آن کیسه‌ای می گفتند. داخل کیسه‌ای نخلستان زیبایی بود و هنوز آتش عراقی ها متوجه آنها نبود. فردای آن روز پل نفرویی روی دجله زدند که ارتباط بین دو ساحل دجله را راحت تر می کرد. هرچند حرکت روی این پل که عرضش فقط یک متر بود و با هر حرکت تکان می خورد امکان داشت فرد را توی آب بیاندازد خیلی سخت بود. صبح دیدیم دو نفر از روی پل دارند به سمت کیسه ای می آیند. با موتور می آمدند، اما تکانهای شدید پل نگذاشت پیش بیایند. دقت کردم، دیدم حسین است و مهدی داوودی. مهدی از موتور پیاده شد و حسین موتور را با دست گرفت و از پل گذر داد. تا به من رسید اول مشتی به شکمم زد و گفت تو هنوز نمردی؟ این نهایت محبتش بود. چه عجب؟ شما اینجا چی کار میکنید؟ داشتن میرفتن جلوتر را ببینند. قرار بود به زودی به طرف اتوبان بصره الاماره حرکت کنیم و آنها به همان سمت رفتند. به ما چیز بیشتری نگفتند. ما حدس می زدیم برای شناسایی منطقه می روند. یکی دو روز گذشت. صبح بود. ما با چند نفر از بچه ها به آب دجله زده بودیم و شنا می کردیم. بچه ها غسل واجب داشتند و بودن در وسط عملیات دلیل نمی شد از تکلیف شرعیشان غافل شوند. از شب سوم آتش عراق در کیسه ای شروع شده بود و هر لحظه هم بیشتر می شد. ما داشتیم از آب بیرون می آمدیم که هواپیماهای قارقاری عراقی برای بمباران آمدند. بلوز سبز زیبایی داشتم که فرصت نشد بپوشمش. با انفجار راکت‌های آنها ترکشی نصیب من شد. محمد یوسفی منیر همانجا کنار من شهید شد. من از ناحیه کمر و ستون فقرات زخمی شده بودم. دو نفر از بچه‌ها مرا از روی پل برگرداندند. چند روزی در بیمارستانی در شیراز بستری بودم. کریم طریقت هم آنجا بود که در راه بازگشت به تبریز خبر شهادت آقا مهدی را به من داد. مدتی در تبریز بستری بودم. کمی که بهتر شدم به نماز جمعه رفتم، جایی که بچه های رزمنده را می شد آنجا دید. یکی از پشت مرا زد. من برگشتم و چپ چپکی نگاهش کردم. هنوز خوب نشده بودم و کجکی راه می رفتم. دیدم خود حسین است. گویا به او گفته بودند من شهید شده ام. گفت پسر تو اصلا لیاقت شهید شدن نداری که. میگفتم تو هم شهید شدی کوپ است. با هم خوشو بش کردیم و مرا بعد از نماز به اصرار برد به خانه ایشان. مرا به مادر و پدرش معرفی کرد و گفت پسر اگه من شهید شدم میای به اینا سر میزنی ها. مادرش زود گفت این چه حرفیه؟ انشالله جفتتون زنده میمونید، با هم مرخصی میای، رفت و آمد میکنی. از آن روز بود که پای من به خانه و خانواده حسین باز شد، تا جایی که توانستم مادر بزرگوارش را از زبان حسین مادر صدا بزنم. 14. بعد از عملیات بدر ما خبری از حسین نداشتیم. آقا جان در به در دنبال او میگشت، اما هیچ خبری نداشتیم. معمولا قبل از این که اتفاقی بیفتد مادرم خوابی میدید. آن روزها میگفت خواب دیدم 3 گلدان دارم. به من میگویند یکی را بشکن، من میگویم میخواهم هر 3 را نگه دارم. خبر شهادت خلیل نوبری از بچه های گل محله به ما رسیده بود. برادرش حسن نوبری هم زخمی و در بیمارستان شهدای تبریز بستری بود. اتفاقا یک روز آقای نوبری به ملاقات حسن میرود و حسین ما را هم روی تخت بیمارستان میبیند. به او میگوید عجب تو اینجایی و آقا داره دنبالت میگرده؟ حسین میگوید نمیخوام من اینجوری ببینه، میخوام یه کمی که بهتر شدم خودم برم خونه. خلاصه 2-3 روز بعد آقای نوبری با یکی 2 نفر دیگر زیر بازوی حسین را میگیرند و به خانه میآورند. حسین چوب زیر بغلهایش را پشت در گذاشته بود به ملاحظه دل مادر. آمد در حالی که سعی میکرد زخمهایش را که ترکش بر زانو و پشتش درست کرده بود مخفی کند. طبق معمول میخواست بگوید چیزی نشده و مهم نیست، اما از نظر روحی خیلی پریشان بود. تلویزیون را نگاه میکرد و گریه میکرد. معمولا پیش آقا جان و مامان گریه نمیکرد، اما با من راحت بود و میدیدم چقدر عوض شده. برخوردش، خورد و خوابش حتی. بدر تنها عملیاتی بود که حسین در منطقه جنوب دیده بود. خیلی از دوستانش حرف می زد. بعد از بدر تا آخرین روزهای عمرش هر وقت در خانه بود از شهدای بدر یاد می کرد. شبها موقع خواب تشک را جمع می کرد. خیلی وقتها فرش را هم کنار می زد و روی موکت می خوابید. رفتارش خیلی متعجبم می کرد. حسین این چه کاری آخه؟ باید یواش یواش عادت کنیم. تو هم باید شروع کنی. با این حرف هایش همه ی خاطرات گذشته برایم زنده می شد. یادم می آمد وقتی در طول سال 61 مشغول ساخت خانه بودیم، حسین هر وقت به مرخصی می آمد کلی کار می کرد. همیشه وقتی می خواست کار کند از دل و جان کار می کرد و کار چندین نفر را یک تنه انجام می داد. حسین حسابی گرم کار بود که پدر بزرگمان که پیر مردی 80 ساله بود از راه رسید. نگاهی به حسین کرد و اشک چشمهایش را دزدید. هرچه پرسیدیم چه شده از جواب دادن تفره رفت. من خیلی اصرار کردم. بالاخره گفت آخه حسین این همه برای این خونه زحمت میکشه اما راحتیشو نمیبینه. وقتی حالات حسین را میدیدم حس میکردم که نزدیک است حرف پدر بزرگ تعبیر شود.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.